بذار این جگر پیغمبر خوشحال بشه، شاد بشه، بگه آخ جگرم، آخ من میاد ازت تشکر، اینقدر خوشحال میشه. کارای خوب بکنید پیغمبر رو خوشحال کنید. بگو یا رسول الله حریص من بودی یا به هستی خوشحال شدی، یعنی من یک کمی به راه اومدم، مراقبت کردم، یه ذره خوشحالت کردم. خوشحال شو از این که پیغمبر رو خوشحال میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همینجا به پایان رسید. یک بار دیگر فرخنده میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را حضور تک تک شما تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که در این روزهای عید، اعیاد شعبانیه، روزها و شبها برای شما خوب و خوش تیر شود انشاءالله. التماس دعا داریم و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت سرگردانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. روشنگر آفتاب عباس آمد، تفسیر زلال آب عباس آمد. خیزید گل آرید و گل افشانید، زیرا که گل بوتراب عباس آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. اعیاد شعبانیه و ویژه میلاد فرخنده و مبارک آقا ابوالفضل عباس را خدمت یک یک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. بنده محمد علوی، گوینده و تهیه کننده، به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان همراه خواهیم بود و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را خواهید شنید و مدت 35 دقیقه، سپس نگاه روز را تقدیمتان خواهیم کرد و مدت 10 دقیقه. علاقمندان و دوستان موسیقی برنامه خودشان تار و تنبور امروز با مدت 40 دقیقه پس از نگاه روز میتونن همراهی کنند. پس از تار و تنبور هم ایرانگشت را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:50 دقیقه مطابق هر روز میتونن برنامه قرآنی در وادی نور رو بشنوید. دوستان برنامه صحی و بهداشتی در ساعت 3:35 دقیقه میتونن برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 4 با سرویس خبر این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. پس از خبرها ابتدا رازهای زندگی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد که مدتی برنامه 15 دقیقه است. سپس سیاست روز را میتونید همراهی کنید. دوستان داستان‌های تمثیلی هم پس از سیاست روز میتونن این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند. در ساعت 5 مطابق هر روز میتونن با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 6:35 میتونین برنامه آینده روشن رو همراهی کنین به مدت 15 دقیقه. در ساعت 6:50 برنامه زنده و تحلیلی انعکاس را خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:03:09 میباشد. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز را خواهید شنید و مدت 10 دقیقه. و آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد برنامه کلام ناب هست که در ساعت 7:40 میتونین همراهی کنید. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.ir/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد علاقه و مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سفر اعلای سنوال حکومت طالبان به تهران، بازگشایی محدود گذرگاه مرزی تورخم بین افغانستان و پاکستان و وزیر دفاع طالبان اطاعت نیروهای نظامی باید آگاهانه باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت خدمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را محضر یک یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. هیئتی از حکومت طالبان غرض بررسی وضعیت زندانیان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی انتقال آنها عازم ایران شدند. مولوی انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در توییترش نوشته که این هیئت را مولوی شمس الدین شریعتی لوی سارنوال حکومت طالبان رهبری می‌کند و این هیئت در مورد وضعیت زندانیان افغانستان و چگونگی انتقال آنها با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئتی از حکومت طالبان غرض بررسی وضعیت زندانیان افغان در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی انتقال آنها به ایران رفتند. این هیئت را مولوی شمس الدین شریعتی دادستان کل حکومت طالبان رهبری میکند. هدف سفر هیئت ارزیابی وضعیت زندانیان افغان در ایران و چگونگی انتقال آنها به افغانستان گفته می شود. مولوی انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه های حکومت طالبان در صفحه توییترش نوشته که هیئت طالبان در مورد وضعیت زندانیان افغان و انتقال آنها و کشور با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهند کرد و افزود که نهایت شامل محمد یوسف مصری رئیس عمومی ریاست امور زندانهای حکومت طالبان و همچنین مسئول کنسولگری وزارت امور خارجه و شمار دیگر از مقامات طالبان می باشند. اگرچه تعداد دقیق زندانیان افغان در جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، اما گفته می شود شمار زیادی از افغانها در زندانهای این کشور به سر می برند. این در حال است که حکومت قبلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران قرارداد تبادل زندانی ها را امضا کرده بودند که بر اساس آن صدها زندانی افغان در دوران جمهوریت به افغانستان منتقل شدند. گفته می شود افغانهایی که به جمهوری اسلامی ایران بدون داشتن مدارک قانونی سفر نموده یا متهم به قاچاق مواد مخدر و یک دست جرایم دیگر هستند، از سوی مسئولین حکومت ایران بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گذرگاه مرزی تورخم پس از چند روز انسداد و درگیری مرزی بین دو طرف به طور محدود برای تردد آبران پیاده افغانستان و پاکستان بازگشایی شد. گذرگاه مرزی تورخم که از یک شنبه هفته گذشته توسط طالبان مسدود شده بود، پس از گفتگو بین مقامات افغانستان و پاکستان به طور محدود برای تردد آبران پیاده بازگشایی شد. طالبان دلیل مسدود کردن این گذرگاه مهم مرزی را که مسیر تجارت پاکستان با آسیای میانه نیز هست، عدم پایبندی اسلام آباد به تعهداتش خوانده بود. منابع در تورخم به داون نیوز گفتند که با وجود بازگشایی محدود گذرگاه تورخم پس از گفتگوی دو طرف، موضوع از سرگیری تجارت دو جانبه هنوز حل نشده است. همکارم محمد آصف شینواری جزئیات بیشتری دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذرگاه تورخم صبح امروز به حالت عادی برگشت و تمام فعالیت هایی که تا یک هفته گذشته متوقف شده بود از سر گرفته شد. قاری نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار صبح امروز از قول مسئولان کمیساری نظامی تورخم اعلام کردند که گذرگاه تورخم برای از سرگیری هر نوع فعالیت های تجاری، رفت آمد مردم و ترانزیت به حالت عادی برگشته و روال گذشته را به خود گرفته است. این در حال است که روز گذشته در نتیجه مذاکرات چندین مرحله‌ای که در آخرین دور از مذاکرات وزیر سرپرست وزارت اقوام و قوائل حکومت طالبان نیز در آن حضور داشتند، تنها برای رفت آمد اتباع پاکستانی که در افغانستان بند مانده بودند و یا افغانهایی که در پاکستان بودند و تنها با مریضانی که با شرایط برابر بودن با اونا اجازه رفت آمد داده می شدن. دیگر فعالیت ها متوقف بود و قرار بود که در نتیجه مذاکرات که همچنان ادامه دارد در این باره نیز تصمیم گرفته خواهد شد. صبح امروز سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز در صفحه تویترش نوشته بود که در نتیجه مذاکرات ساعت 6 صبح روز شنبه 6 حدود گذرگاه تورخم به حالت عادی برگشته و تمام فعالیت های متوقف شده از سر گرفته شده. در امی مدتی که گذرگاه تورخم بروی هر گونه فعالیت مسدود بود، صدها وسایط باربری در این طرف گذرگاه و همچنان صدها وسایط باربری در آن طرف گذرگاه متوقف شده بود که بیشترین خسارت به نسبت مسدود شدن این گذرگاه را تاجران افغان متحمل شدند، به خاطر که چندین وسایط میوه های تازه و سبزیجات متوقف شده بود که این میوه های تازه و سبزیجات در حال خراب شدن بودند و مقدار زیادی از اینها فرسوده و از بین رفته است. همچنان هزاران تن در این طرف و آن طرف گذرگاه تورخم و شمول زنان، کودکان و مریضان منتظر رفتن به پاکستان و یا آمدن به افغانستان بودند که اینها هم مشکلاتشان را متحمل شدند. این که بعد از یک هفته که این فعالیت‌ها اثر گرفته شده، حتما ازدحام در این گذرگاه به نسبت گذشته بیشتر خواهد بود. همونطوری که لازم است تنظیم در اونجا درست صورت نمیگیرد، ازدحام ترافیکی از یک جانب، ترانزیت از جانب دیگر و رفت آمد مردم از جانب دیگر باعث بی نظمی در این گذرگاه خواهد شد و هیچ گونه تدابیر هم گفته میشه که برای ترتیب و تنظیم گرفته نشده. از سوی دیگر هزاران موتری که اموال تجاران افغان را وارد افغانستان کرده بود و میخواستن خالی برگردن به پاکستان که هنوز متوقف شده و سرنوشت اونها هم معلوم نیست. بسته شدن یک هفتهی گذرگاه تورخم تاثیرات منفی را بر بازارهای در افغانستان به خصوص جلال آباد نیز گذاشته و نرخ اقلامی که از پاکستان وارد میشه بلند رفته بود و ممکن است که بعد از اینکه تجارت به حالت عادی برگرده نرخ اقلامی که بلند رفته بود شاید دوباره به شکل گذشتهش پایین شود. اما مردم متحمل شدن از لحاظ قیمتی در چند روزی که گذشت. گذرگاه تورخم از گذرگاه های مهم و استراتژیک در اقتصاد افغانستان است که مسئول شدنش از لحاظ از نگاه آگاهان امور اقتصادی هم خسارات بزرگ مالی را به تجاران و سرمایه گذاران افغان وارد میکنه و همچنان پاکستان نیز از این گذرگاه به خاطر بازاریابیش برای تولیداتش استفاده عظیمی میکند که خساراتی به تاجران و تولید کنندگان پاکستان نیز وارد شده و در این مذاکرات که صورت گرفته گفته شده که بعد از این گذرگاه به هیچ صورت برای فعالیت‌های تجارتی مزدود نخواهد شد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، از نیروهای تازه فارغ شده حکومت طالبان از آکادمی صاحب منصبان دانشگاه دفاع ملی خواست که از هیچ کسی کورکورانه اطاعت نکنند. همکارم زهرا سلطانی گزارش میده.
ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، در مراسم فراغت 384 تن از دانشجویان آکادمی افسران از دانشگاه دفاع ملی گفته که خداوند به ما عقل و فکر داده و ما را مکلف کرده تا از هیچ کس با چشمان بسته اطاعت نکنیم. آقای مجاهد خطاب به نیروهای تازه فارغ شده حکومت طالبان میگوید از هیچ کس کورکورانه اطاعت نکنید، حتی شخص خودش.
الله تعالی گفته است عقلون را کردی، فکرون را کردی، مکلف کردی. ده هیچ چا په پټو سترګو اطاعت ونه زما اطاعت باید په پټو سترګو ونه شي، باید وکتل شي چې دا څوک دی، څه یې کړي وه.
آقای مجاهد در این مراسم به نیروهای حکومت طالبان تاکید کرده که خیانت نکنید و حواستان باشد تا فروخته نشوید. سرپرست وزارت دفاع ملی همچنان به نیروهای حکومت طالبان گفته که چشم تمام ملت به شماست، مردم شما را مدافعان خود می دانند، پس کاری نکنید که فردا سبب شرمندگی در مقابل ملت شوید.
چموجی پزروکی لرو دادی پسوست ست رسید، نو باید دیر بوشار او بیدار او سیجی. خدای نکرده داسی نسی چی سبا مر او تاسی دادی ملت دو جو بارو گرزیجو او یای دشرمندگی سبب گرزیجو.
در همین حال اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی، میگوید که این اظهارات برای امیدواری جامعه جهانی از حکومت طالبان است.
میخواهند که برای افکار عامه یک تلک و یک درخت یک فضای سرگرمی ایجاد کنند که برای زینا امیدوار باشند جامعه جهانی و بخش از مردم افغانستان. اما در اصل اینا پیرو رهبر گروه طالبان است، با فرامین رهبر گروه طالبان هم نوا و هم صدا هستند.
ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، همچنان در این مراسم گفته که تمامیت ارضی و سرحدات کشور اکنون امن هستند و از افغانهای خارج از کشور خواسته تا به افغانستان برگردند که نیروهای حکومت طالبان از جان و مالشان حفاظت می کنند. آقای مجاهد همچنان در جریان سخنرانیش در این مراسم افزوده که فضای ما اشغال شده است و بر فراز ما می چرخند، همچنان به نیروهای حکومت طالبان تاکید کرده که در کنار دفاع از قلمروی مرزی از حریم هوایی هم دفاع کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رهبر حزب اسلامی افغانستان با استقبال از تغییرات مدیریتی سفارت افغانستان در تهران آن را اقدامی واقع‌گرایانه و معقول دانست. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در واکنش به تغییرات مدیریتی سفارت افغانستان در تهران در توییت نوشت: تصمیم جمهوری اسلامی در رابطه با سفارت افغانستان در تهران نه تنها واقع‌گرایانه و معقول است، بلکه تقاضای حسن همجواری همین است. و یفسود قطعاً قابل توجیه نیست که سفارت افغانستان در اختیار افراد غیر مسئولی باشد که نه نماینده هیچ حکومت و نه مورد حمایت مردم باشد. حکمتیار در ادامه نیز از دیگر کشورها خواست تا همین رویه را در پیش گیرند. یک فرد انتحاری قبل از اجرای عملیات تروریستی در ولایت بدخشان در شمال افغانستان کشته شد. نثار احمد احمدی، معاون والی بدخشان، به خبرگزاری آوا گفت: صبح امروز یک عامل انتحاری که قصد داشت کمربند انفجاری خود را در محل تجمع مردم در دروازه کابل بانک شهر فیض‌آباد مرکز ولایت منفجر کند، قبل از رسیدن به هدف شناسایی و سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و کشته شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با نشر توییتی میگوید در پی ادامه بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و همچنین دیگران از سوی طالبان نگران کننده است و من درخواست خود را برای آزادی فوری آنها تکرار میکنم. باز هم گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، برای افغانستان بار دیگر خواستار آزادی شماری از فعالان مدنی از سوی حکومت طالبان شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان با نشر توییتی میگوید در پی ادامه بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، ابراهیم مشعل و دیگران از سوی حکومت طالبان نگران کننده است. من درخواست خود را برای آزادی فوری آنها تکرار می‌کنم. همچنان آقای بنت گفته که برای امنیت و رفای فعالان مدنی دستگیر شده از سوی حکومت طالبان اطمینان می‌خواهم. شاکر حیات، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید:
هرچند به لحاظ حقوقی نخست باید اونا پیشنهاد بتن، بعدش که نشد میتونن که اخطاری را صادر بکنن. مرحله سوم مرحله اقدام است که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه که موضوع را به دادگاه کیفری بین المللی راجع بسازه تا از اون طریق موضوع پیگیری شوه. متاسفانه دیده میشه که هنوزم گزارشگر یا مخبر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای اینکه حقوقی عمل بکنه بیشتر سیاسی عمل میکنه.
از سوی دیگر هم گزارشگران بدون مرز رسما پرونده مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار افغان فرانسوی، را که در کابل از سوی نیروهای حکومت طالبان دستگیر شده، با دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ارسال کردند و از این سازمان خواسته تا پیگیر آزادی سریع او شود. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پایبسته گفتند متحد به رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان هستند و تحت حاکمیتشان حقوق تمامی شهروندان به ویژه زنان رعایت می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها در بیش از 10 ولایت ایجاد شده است. پس از نزدیک به 2 سال برای اولین بار است که کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها با ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در برخی ولایات ایجاد و با فعالیت آغاز کرده است. همکارم سمیه خاوری و گزارشی با این موضوع.
کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها در بیش از 10 ولایت ایجاد شده است. پس از نزدیک به 2 سال برای اولین بار است که کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها به ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در برخی ولایات ایجاد و به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگویند این کمیته تا اکنون در 10 ولایت افغانستان ایجاد شده و قرار است در سایر ولایات همچنان شکل بگیرد. هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و حکومت حکومت از مهمترین اهداف شکلگیری آن گفته شده است. عبدالقدیم ویار سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان که به منظور شکل دهی این کمیته و بررسی از وضعیت رسانه ها و خبرنگاران به شمال شرق افغانستان سفر کرده است، در نشستی در ولایت تخار میگوید این کمیته به منظور هماهنگی بیشتر میان ادارات دولتی و رسانه ها، حمایت از خبرنگاران، مسئولیت کارکنان رسانه‌ای، رسیدگی به موقع به قضایای خوشنر علیه خبرنگاران و تأمین حقوق کارکنان رسانه‌ای در تخار ایجاد شده است.
این هماهنگی که تا حد زیاد با مسئولان حکومتی و نهادهای حکومتی است، هدف بزرگش همی است که یک روند باشه، یک آدرس باشه برای تسهیل هماهنگی با حکومت و گفتگو با حکومت و بحث با حکومت و مطرح کردن مشکلات خبرنگارا با حکومت. انشاءالله که این در حدود 10 ولایت تا حال را تشکیل شده این کمیته و تلاش داریم که در تمام ولایت ها ساخته شود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار از ایجاد این کمیته استقبال میکند و میافزاید نمایندگانی با صلاحیت مقام ولایت، استخبارات، فرماندهی پلیس، اداره امر بالمعروف، اطلاعات و فرهنگ، کمیته مسئولیت و 4 خبرنگار از رسانه های این ولایت عضویت این کمیته را دارند و در هر 15 روز یک بار به خاطر رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای تشکیل جلسه می‌دهند و برای بهبود کار اطلاع رسانی در این ولایت تلاش می‌کنند.
به خاطر حل مشکلات رسانه‌ها در تخار کمیته مسئولیت خبرنگاران ایجاد شده. تشکیل کمیته تقریبا 10 عضو می داشته باشد. 4 عضو یزی از که شامل خبرنگاران می باشد، متوقعی از ریاست اطلاعات و کلتور و ریاست محترم استخبارات و مقام محترم ولایت و مقام قماندانی ولایت تخار می باشد. بخاطر حل مشکل خبرنگاران در تخار در قسمت کمیته مسئولیت و مکلفیت داره که مشکلات یزی را حل بکنند.
مسئولان محلی و خبرنگاران تخار از این اقدام کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان به هدف هماهنگی و تسهیل بخشی کار اطلاع رسانی برای کارکنان رسانه‌ای اظهار خرسندی کرده میگویند امیدوار هستند با شکل گیری این کمیته مشکلاتشان در عرصه کار روزنامه‌نگاری کاهش پیدا کند.
کمیته هماهنگ میان خبرنگاران و حکومت در ولایت تخار است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان ایجاد شد. خیلی زیاد خرسند هستیم. خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرو هستند. دسترسی اطلاعات درست ندارند. مسئولین حکومتی محلی به زودی اطلاعات و دسترس خبرنگاران نمی دادن. امیدوار استیم که با ایجاد کمیته این مشکل رفع شود، تهدیداتی که بالای خبرنگاران است کاسته شود.
محمد عیسی رؤوف‌زاده خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر در تخار میگوید کار اطلاع رسانی در این ولایت رو به بهبود است و با شکل گیری کمیته هماهنگی میان ادارات و رسانه ها مشکلات و نگرانی خبرنگاران تخار کماکان حل خواهد شد.
خوشبختانه شاید یک پیشرفت خوب در عرصه فعالیت های رسانه‌ای بین تخار که کمیته هماهنگی میان ادارات محلی و خبرنگاران ایجاد شد. خوشبختانه این میتونه در قسمت رسیدگی به چالش های خبرنگاران در عرصه های مختلف، در بخش دسترسی به اطلاعات، در بخش رسیدگی به مسئولیت خبرنگاران، تعدید علی خبرنگاران و چالش های رسانه‌ای موثر واقع شود.
همزمان با این کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در ولایت تخار کارگاه آموزشی 2 روزه را تحت عنوان امنیت و مسئولیت برای بیش از 20 خبرنگار و کارکن رسانه‌ای برگزار کرده بود که با توزیع تصدیق‌نامه ها به پایان رسید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
راکت پاور، این راکت کروز زمین پایه ایران با برد 1650 کیلومتر توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید و رونمایی شد. دکترین دفاعی ایران اساساً مبتنی بر اصل بازدارندگی توسعه یافته است. برای ایجاد بازدارندگی واقعی، داشتن توانایی نظامی و تسلیحاتی معتبر و در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نقشی اساسی دارد. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در 31 اوت 2016 در جمع وزیر، مسئولان، محققان و متخصصان وزارت دفاع ایران افزایش توان دفاعی و تهاجمی را حق مسلم جمهوری اسلامی ایران دانستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند در جهانی که قدرت‌های زورگو، سلطه‌گر و دارای کمترین جوهره اخلاق، وجدان و انسانیت حاکم هستند و از تجاوز به کشورها و کشتار انسان‌های بیگناه هیچ ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی کاملاً طبیعی است، زیرا این قدرت‌ها تا اقتدار ایران را احساس نکنند امنیت تامین نخواهد شد. سردار سرتیب امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران با بیان اینکه راکت کروز پاوه جدیدترین راکت کروز زمین پایه ایران توسط این نیرو تولید شده است اظهار کرد سومار، هویزه و طلایه یا ابو مهدی در بردهای کمتر کروزهای زمین پایه ایران بودند که اکنون پاوه هم به آنها اضافه شده است. سردار حاجی‌زاده با تاکید بر این که نیروهای مسلح ایران می توانند ناوگان دریایی آمریکا و ناوهای طیاره‌بر را در فاصله 2000 کیلومتر هدف قرار دهند، خاطر نشان کرد این 2000 کیلومتر هم به احترام اروپایی هاست و امیدواریم آنها احترام خودشان را حفظ کنند. ائتلاف سعودی در شبانه روز گذشته ولایت الهدیده یمن را هدف حملات هوایی، راکتی و توپخانه‌ای قرار داد و 96 بار آتش‌بس ادعای این ولایت را نقض کرده است. اتاق عملیات اردو و کمیته‌های مردمی یمن در ولایت الهدیده اعلام کرد حملات راکتی ائتلاف سعودی در مناطق مختلفی از ولایت الهدیده ادامه داشته است و واحد توپخانه ائتلاف سعودی مناطقی را در حیس و مقینه هدف قرار دادند. این گزارش می افزاید تیارات شناسایی و مسلح ائتلاف سعودی در یک نوبت منطقه‌ای را در مقبنه هدف قرار دادند. پیشتر جلال الرویشان معاون دفاعی و امنیتی صدر اعظم یمن گفته بود وضعیت نه صلح و نه جنگ یک تهدید است و تکیه ما بر اتحاد ملت و مسئولان است. همچنین مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفته بود که آتش‌بس یمن با نقض مکرر آن توسط ائتلاف سعودی تقریبا از بین رفته است. ادامه خبرها. صدر اعظم کانادا از ارسال کمک تسلیحاتی جدید این کشور به اوکراین در آینده نزدیک خبر داد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفت که این کشور 4 تانک لئوپارد 2 به اوکراین ارسال خواهد کرد و به این کشور نیز 23.5 میلیون دلار کمک مالی انجام می‌دهد. ترودو در ادامه از تحریم 123 نفر و 63 نهاد روس از سوی کانادا خبر داد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد ضمن استقبال از طرح پیشنهادی چین درباره پایان یافتن جنگ اوکراین آن را طرحی مهم ارزیابی کرد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه در جمع خبرنگاران در نیویورک درباره طرح پیشنهادی صلح چین در خصوص جنگ اوکراین گفت طرح پیشنهادی چین یک مشارکت و ایفای نقش مهم است و با بیان اینکه درخواست چین برای جلوگیری از استفاده از سلاح هسته‌ای به صورت ویژه مهم است تصریح کرد همه ما وظیفه داریم تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک صلح عادلانه همگام با قوانین بین المللی منشور سازمان ملل و قطعنامه اخیر مجمع عمومی انجام دهیم. وزارت خارجه چین روز جمعه از طرح 12 ماده خود برای صلح در اوکراین که شامل آتش بس و پایان تحریم های غرب علیه روسیه است رونمایی کرد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سودمندی طرح چین برای پایان جنگ و حل و فصل بحران اوکراین ابراز تردید کرد. بایدن در واکنش به طرح چین برای پایان جنگ و حل و فصل بحران اوکراین اظهار داشت که طرح پیشنهادی از سوی چین برای حل و فصل نزاع در اوکراین فقط به سود روسیه است. بایدن در گفتگو با شبکه ABC اظهار داشت پوتین برای آن طرح کف میزند. این طرح چه فایده ای دارد؟ من در این طرح چیزی که نشان دهد اجرای آن میتواند برای یک طرف دیگر غیر از روسیه مفید باشد چیز دیگری ندیدم. مخالفت فوری و سریع آمریکا با طرح چین با توجه به نیات و اهداف واشنگتن از تلاش برای تداوم جنگ اوکراین و تداوم آن معنا پیدا می‌کند. از دیدگاه دولت بایدن پیروزی روسیه در جنگ اوکراین آن هم در مجاورت ناتو با معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچه بیشتر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی و نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد نظامی و امنیتی دولت او معتقدند که جنگ اوکراین فرصتی بی همتا و غیر قابل تکرار برای ضدیت هرچه بیشتر علیه روسیه و تضعیف آن و در نهایت جلوگیری از شکلگیری کامل نظام چند قطبی فراهم آورده است. لذا آنها به اصطلاح عزم خود را جزم کردند تا به هر قیمت از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین جلوگیری نمایند. از دیدگاه مسکو هدف غرب از تداوم این جنگ تضعیف هرچه بیشتر روسیه با هدف نهایی تجزیه آن است. بدین ترتیب نه فقط پایانی برای جنگ اوکراین در سال 2023 متصور نیست، بلکه با توجه به تداوم و گسترش کمک‌های نظامی و تسلیحاتی بی سابقه غرب به کیف انتظار می‌رود دامنه آن گسترده‌تر شود. در این حال مخالفت آمریکا با طرح صلح چین نشان می‌دهد که واشنگتن اساساً به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین نیست. دکتر سید رضا میرطاهر تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی و تحلیل بیشتر پیرامون این موضوع.
کشور چین به عنوان یک قدرت مهم سیاسی و اقتصادی رو به دهون که پیش بینی میشه تا سال 2030 اقتصاد اول دنیا باشه، تلاش میکنه که همسان با قدرت اقتصادی خود در عرصه سیاسی و بین‌المللی هم نقش آفرینی کنه و با توجه به اینکه از جنگ اوکراین یک سال میگذره و هیچ چشم‌اندازی برای پایان اون وجود نداره، چینی ها تلاش کردن با ارائه یک صلح 12 بندی زمینه برقراری آتش‌بس در این جنگ خونین رو فراهم کنن. خب از جمله مفاد این طرح در واقع آتش‌بس هست، مذاکرات هست و اینکه طرفین از طریق سیاسی اختلافات خود رو حل و فصل کنن. در این حال در این ترسل نکته وجود داره و اون لزوم پایان دادن به تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه هست. اما همان گونه که پیش بینی می‌شد، این تر با واکنش منفی غربی‌ها مواجه شده. مخصوصاً جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که روسیه به شدت در واقع هوادار چنین طرح صلحی است و پوتین برای چنین طرح صلحی کف می‌زنه و در حالی که هیچ منفعتی برای غربی‌ها یا اوکراین نداره. البته وزیر خارجه اوکراین هم ضمن اینکه این طرح رو در واقع بهش اشاره کرده و اعلام کرده که بایستی هر گونه طرح صلحی منطبق با قطعنامه های سازمان ملل در مورد جنگ اوکراین باشه، عملا مخالفت خودش رو با این طرح صلح اعلام کرده، به دلیل اینکه یکی از مفاد مهم این طرح صلح در واقع بحث پایان بخشیدن به تحریم‌های ضد روسیه هست که در یک سال اخیر به شدت از سوی غربی‌ها دنبال شده و حتی اتحادیه اروپا قصد داره 10 بسته تحریمی رو علیه روسیه به اجرا بگذاره و همین آمریکا هم روز جمعه در واقع بیش از 100 نهاد و فرد روسی رو دوباره مورد تحریم قرار داد و متحدان آمریکا هم اقدامات مشابهی انجام دادن. در واقع از دیدگاه آمریکایی‌ها جنگ اوکراین فرصت بی همتا و بی نظیری برای تضعیف هرچه بیشتر روسیه است و لذا غربی‌ها به نظر نمیاد به این راحتی قصد پایان دادن به این جنگ رو داشته باشن، جز اینکه این جنگ در نهایت با شکست روسیه به پایان برسه. با توجه به مسئله اونها با مانع تراشی در ارائه یا اجرای طرح‌های صلح عقیم میگذارن و به یه مسیر رو باز میکنن برای اینکه با ارسال تجهیزات نظامی و تسلیحات هرچه بیشتر به اوکراین آتش این جنگ خانمان سوز رو هرچه بیشتر شعله ور نگهدارن.
جناب میرطاهر، پیشبینی شما از ادامه روند جنگ روسیه و اوکراین چی هست و نقش کشورهای اروپایی و آمریکا را در طولانی شدن این جنگ چه قسمی ارزیابی میکنین؟
خب ببینید، چینی ها هم حتی به این مسئله اشاره کردن که ارسال تسلیحات غرب به اوکراین صرفا باعث به دراز کشیده شدن جنگ میشه. اگر واقعا غربی ها این سیاست رو اتخاذ نمی کردن، من پیش بینی میکردم که جنگ اوکراین در ظرف چند هفته به پایان برسه، چون به هر حال اوکراین از توان نظامی، لوجستیکی و انسانی لازم برای مقاومت در مقابل حملات گسترده روس‌ها برخوردار نبودند. اما کمک‌های غرب باعث شده که روسیه هم در رسیدن به هدف اصلیش، یعنی پیروزی در جنگ، با مشکلات و موانع بسیار بزرگی مواجه بشه و لذا پیشبینی حاکی از این هست که جنگ اوکراین در سال 2023 کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفر لوئیس آرامولی حکومت طالبان به تهران، بازگشایی محدود گذرگاه مرزی تورخم بین افغانستان و پاکستان و وزیر دفاع حکومت طالبان: اطاعت نیروهای نظامی باید آگاهانه باشد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این سرویس خبری رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی شما سرانان ارجمند. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 بعد از ظهر با وقت افغانستان پیشکش حضور شما سروران ارجمند خواهد شد. شما عزیزان همچنین میتونید از طریق سایت رادیو دری به این آدرس parstoday.ir/dari هم شنونده برنامه‌های خودتان و از جمله بخش خبری به صورت زنده و مستقیم باشید. از همراهیتان سپاسگزارم. ایام بکامتان، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی. با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. و ما شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3826 و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه رادیو دری با برنامه های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. درآمد هنگفت توییتر از محتوای نفرت انگیز، عنوان نگاه روز. طی چند ماهی که از خرید پرکش قوس 44 میلیارد دلاری توییتر می‌گذرد، اتفاقات زیادی افتاده که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد. ایلان ماسک سیستم احراز هویت این پلتفرم را منحل و سیستم جدیدی را اندازی کرد که با تأخیرها و مشکلات متعددی روبرو شده است. جار جنجالی که حول تیکابی بپا شده باعث سردرگمی کاربران عادی، آگهی دهندگان بزرگ و سلبریتی ها شده است. در دوران قبل از ایلان ماسک، تیک آبی در توییتر برای نشان دادن معتبر و فعال بودن حساب‌هایی که مورد علاقه عمومی بودند استفاده می‌شد و توییتر بر مبنای معیارهای خاصی هویت این حساب‌ها را به شکل مستقل احراز می‌کرد. اما بعد از آمدن مالک جدید مشخص شد که او قصد دارد روند احراز هویت پولی جدیدی را از طریق توییتر بلو ایجاد کند. در شکل تازه به همه کاربران اجازه داده می شود با پرداخت ماهانه مبلغی تیک آبی را داشته باشند. اتفاق بعدی در ماه نوامبر روی داد و توییتر حدود 3700 کارمند یعنی نیمی از کارکنان این شرکت را اخراج کرد. در میان اخراجی ها اعضای تیم احراز هویت حساب های سیاسی هم بودند و چنین اقدامی 4 روز پیش از انتخابات میان دوره آمریکا انجام شد. همزمان با اخراج دست جمعی کارمندان، توییتر دسترسی صدها کارمند به ابزارهای نظارت بر محتوا را مسدود کرد و تنها 15 کارمند با امکان دسترسی باقی ماندند. اما گویا حواشی توییتر و ماسک پایانی ندارد. مالک جدید توییتر که با شعار آزادی بیان پیشنهاد خرید این شبکه اجتماعی را مطرح کرد، ویجیا گدرا که مسئول بسته شدن اکانت توییتر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بود، اخراج کرد. این تصمیمات هیجانی نگرانی آگهی دهندگان بزرگ توییتر را هم به دنبال داشته است و برندهای بزرگی مانند جنرال میز و جنرال موتورز تبلیغات خود را در توییتر متوقف کردند. حالا حتی رئیس جمهور آمریکا هم از خرید توییتر توسط ایلان ماسک اعلام نارضایتی کرده و گفته که ایلان ماسک تصمیم گرفته از طریق توییتر باعث رواج نشر اکاذیب در سراسر جهان بشود. البته سازمان‌های مدنی و گروه‌های کنشگری از شرکت‌ها خواستند که تا مشخص شدن مسیر حرکت جدید توییتر از روانه کردن پول به سمت این کمپانی خودداری کنند. آنها نگرانند که روند فعلی و تعدیل گسترده نیروهای این شرکت بر شیوه انتشار محتوا در این شبکه اجتماعی اثر بگذارد. ماسک هم با تاکید بر این که هیچ تغییر در سیاست‌های محتوای توییتر انجام نشده، از تشکیل یک شورای تعدیل محتوا خبر داده است. او گفته که این شورای جدید از افرادی با دیدگاه‌های متنوع تشکیل خواهد شد، اما وضعیت فعلی نشان دهنده این موضوع است که وعده‌های او پوشال است. در ادامه به چند مورد در این زمینه اشاره می‌کنیم. طبق بررسی ها درآمد توییتر از بازدید توییت های 10 حساب کاربری نفرت پراکنی به 19 میلیون دلار میرسد. مؤسسه مقابله با نفرت دیجیتال اقدام به بررسی میزان بازدید توییت های 10 حساب کاربری کرده است که قبلا به علت انتشار محتوای نفرت پراکنی و تئوری های خطرناک مسدود شده بودند. این در حالی است که پس از قرارگیری ایلان ماسک در پست مدیر توییتر، این حساب ها از حالت تعلیق خارج شدن. حالا مشخص شده که بخشی از درآمد چشمگیر توییتر از محتوای نفرت انگیز شماری از بدنامترین کاربرانش به دست می آید. بر اساس تخمین این تحقیقات جدید، توییتر از طریق تنها 10 حساب کاربری که قبلا در این پلتفرم مسدود بودند سالانه تا 19 میلیون دلار درآمد تبلیغاتی داشت. این مؤسسه به منظور بررسی میزان بازدید 10 حساب مورد بحث تقریبا 10,000 توییت را در بازه زمانی 47 روزه مورد بررسی دقیق قرار داده است. مطابق با این بررسی ها، توییت های این حساب ها در روزهای عادی حدود 54 میلیون بار مشاهده شده اند و انتظار می رود که بازدید این حساب ها طی 365 روز به 20 میلیارد بار برسد. همچنین این مؤسسه با استفاده از داده های شرکت تحقیقاتی برندواچ دریافت که مجموع درآمد توییتر از این حساب ها 19 میلیون دلار خواهد بود. به این ترتیب به طور میانگین هر 1,000 بازدید از تبلیغات 6.46 دلار درآمد برای توییتر ایجاد خواهد کرد. بررسی ها حاکی از به نمایش گذاشتن تبلیغات مهم در کنار توییت های پربازدید نفرت پراکن و توییت های حاوی اطلاعات نادرست توسط توییتر بوده است. به عنوان مثال تبلیغ مربوط به لیگ ملی فوتبال آمریکا در زیر توییتی به نمایش درآمد که اطلاعات نادرستی درباره واکسن های کرونا ارائه می داد. عدم تمایل آشکار قول‌های فناوری رسانه‌های اجتماعی به حذف دائمی محتوای آنلاین توطئه‌آمیز و نجات پرستانه در پلتفرم‌های مختلف که نفرت علیه مسلمانان را دامن می‌زند، مشکلات غیرقابل توضیحی را برای جامعه مسلمانان در سراسر جهان ایجاد کرده است. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال در گزارش خود اعلام کرد که این امر تأثیر وحشتناکی داشته و مسلمانان را در استفاده از آزادی مذهب و بیان به صورت آنلاین بازداشت است. توییتر نتوانست حدود 3.8 میلیون توییت ضد مسلمانان را حذف کند و فقط موفق به حذف 15% از توییت ها شد. طبق مطالعه شورای اسلامی ویکتوریا در استرالیا، نهادی که نماینده مسلمانان در ایالت ویکتوریا با حدود 270 هزار عضو مسلمان است، دلایل بیشتری برای افزایش روند رسانه‌های اجتماعی شامل جنگ علیه تروریسم، گزارش رسانه‌ها و گروه‌های راستگرا و سیاستمداران در سراسر جهان نه تنها در کشورهای غربی بلکه در مکان‌های مانند میانمار و هند وجود دارد که لفاظی‌های نادرست و بدخواهانه را برای تحریک احساسات ضد مسلمانان منتشر می‌کنند. راه‌های افراطی اغلب شبکه‌ای هستند و اطلاعات را به صورت آنلاین به اشتراک می‌گذارند تا پیام‌های خود را تقویت کنند. در واقع بسیاری از بدترین اشکال اسلام حراسی و تحریک ضد مسلمانان به صورت آنلاین اتفاق می‌افتد. بر اساس گزارش مرکز مقابله با نفرت دیجیتال، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در مورد 89% از پست‌های حاوی نفرت ضد مسلمانان و محتوای اسلام حراسی که به آنها گزارش شده است، اقدامی انجام نمی‌دهند. گزارش مرکز مشاوره نفرت دیجیتال میگوید که 530 پست حاوی محتوای ضد اسلامی که تعصب‌آمیز، غیر انسانی، نژادپرستانه و حاوی ادعاهای نادرست بود را پیدا کرده، اما اقدامات بسیار کمی در مورد انتشار این پست‌ها انجام شده است. بر اساس این گزارش از 89% محتوای نفرت ضد مسلمانان تنها در مورد 11.3% از آنها اقدام شد و 4.9% از پست‌های مربوطه حذف شد. یوتیوب نتوانست بر روی تمام 23 ویدیویی که توسط مرکز مشاوره نفرت دیجیتال گزارش شده بود عمل کند و توییتر در مورد 97% از محتواهای نفرت ضد مسلمانان که گزارش شده بود اقدامی انجام نداد. بعد از یوتیوب، فیسبوک هم درباره 94% از محتواها عمل نکرد و اینستاگرام در 86% از محتواها اقدامی انجام نداد. برای بررسی محتوای نفرت علیه مسلمانان، مرکز مشاوره نفرت دیجیتال پست‌های مختلفی را برچسب گذاری کرد و متوجه شد که آنها در مورد محتواهای مانند کاریکاتورهای نژادپرستانه ضد مسلمانان و پست‌هایی که مسلمانان عادی را تروریست نشان می‌دادند کاری انجام ندادند. همچنین بر اساس این گزارش از هشتگ‌های ضد مسلمانان برای دسترسی آسان به هر محتوا استفاده می‌شد و هنگامی که از هشتگ‌ها سوء استفاده شد می‌تواند طیف گسترده‌ای از نفرت و اخبار جعلی را ایجاد کند. طبق مطالعه آسیایی پیس، کاربران سه کشور از جمله هند 86% از محتوای مخرب آنلاین را در چند سال گذشته تولید کردند که منجر به حملات فیزیکی به مسلمانان و مساجد در سراسر جهان شد. در این شرایط سازمان ملل متحد هشدار داده که نفرت ضد مسلمانان به اندازه اپیدمی رسیده است و در همین راستا روز 15 مارس را روز مبارزه با اسلام حراسی اعلام کرده است. با این حال هنوز تلاش فراوانی از سوی برخی شرکت‌های فناوری برای جلوگیری از موج این روند در سطح جهان باید انجام شود. قول‌های رسانه‌های اجتماعی که اعلام کرده بودند تعهد می‌دهند تمام تلاش خود را برای مبارزه با نفرت و افراط‌گرایی منجر به خشونت انجام می‌دهند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
یکم دیوال دیوالی کنیم، دل از غم خالی خالی کنیم، یکم دیوال دیوالی کنیم.
مثل همیشه پنجره ها باز می شود، لبخند بی مقدمه آغاز می شود، یک اتفاق همین خنده گل است، یعنی که بین